تقلا برای جانهامون، هم میهن. متن پیشرو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. داستان طولانی زندگی تالاب‌هامون را در مستند جدید کمیل سوهانی به نام منهامونم از زبان خود تالاب میشنویم. از زمانی که زندگی مردم بدون مرزهای سیاسی دست ساخت با آن معنا پیدا میکرد تا امروز که تالاب بین ایران و افغانستان تقسیم شده و مناقشات آبی ایران و افغانستان آن را در معرض خطر قرار داده است. سارا سبزی رسم هامون در آغوش گرفتن ماهی ها و لانه پرندگان بود، نگه داشتن زندگی سیستان در دستانش. آب بود، ماهی بود، کشاورزی بود و قایق‌های صیادان که به آب انداخته می‌شد. حالا اما سال‌هاست تالاب بزرگ دشت سیستان جانی ندارد و فقط این زوزه بادهای ویرانگر است که در آن می‌پیچد. تالابی که بارها در دوران حیاتش با خوشسالی روبرو شد و دوباره به زندگی برگشت، ولی از سال 1377 و با شروع دوره طولانی خوشسالی که تا امروز ادامه پیدا کرده و مناقشات آبی ایران و افغانستان هم به آن دامن زده، دیگر خبری از آن حیات در آن نیست. داستان طولانی زندگی تالاب‌هامون را در مستند جدید کمیل سوهانی به نام من هامونم از زبان خود تالاب میشنویم. از زمانی که زندگی مردم بدون مرزهای سیاسی دست ساخت با آن معنا پیدا میکرد تا امروز که تالاب بین ایران و افغانستان تقسیم شده و مناقشات آبی ایران و افغانستان آن را در معرض خطر قرار داده است. مستند کمیل سوهانی که پیش از این مادرکشی را درباره بحران آب در ایران ساخته بود، در کنفرانس هفت جهانی آب سوئد مورد تحسین قرار گرفت و در ایران برای اولین بار در جشنواره سینما حقیقت اکران شد. بخشی از مستند معاهده ایران و افغانستان برمی‌گردد که بیش از 50 سال پیش میان دو کشور بسته شد، ولی خوشسالی و بدعهدی همسایه شرقی تالاب بین المللی هامون. این ذخیره‌گاه زیست کره را در شرایط بحرانی قرار داده و کار انقدر بحرانی شده که سال 2018 نامش در لیست تالاب‌های در حال انقراض قرار گرفت. با این حال سیاست‌های آبی افغانستان در قبال ایران همچنان پابرجاست و سدسازی‌هایش ادامه دارد. تماشاگر ویژه مستند من هامونم، محمد جواد ظریف، معاون راهبردی ریاست جمهوری بود. او امیدوار بود که بتوانیم اقدامات مختلفی را درباره هامون و در کنار هم ببینیم، هم روش برخورد حاکمیت کنونی در افغانستان و هم سایر کارهایی که ایران باید بکند برای اینکه به خارج وابسته نباشد. البته تعهد افغانستان درباره هامون فراتر از توافق سال 1351 هویدا است، به این دلیل که دولت افغانستان همواره تعهد بین‌المللی درباره تالاب‌های بین‌المللی داشته و در این زمینه کوتاهی کرده است. ظریف در حاشیه تماشای این مستند از مذاکرات دوران حضور خود در سمت وزیر امور خارجه هم گفت: در مذاکراتی که زمانی که من وزیر امور خارجه بودم با دوستانمان در افغانستان داشتیم، آنها تاثیر دیگری داشتند و دکتر عراقچی که آن زمان مسئول کمیته مشترک آب بین ایران و افغانستان بود، توانست به توافقات خوبی برسد. چون هیچ زمان نمیتوانید به توافقی دست پیدا کنید که فقط یک طرف در آن راضی باشد. همه ی توافقها باید بر اساس منافع دو طرف باشد. ما حالا روش‌های متعددی داریم که برای منافع مشترک ایران و افغانستان درباره هامون تعریف کنیم و من در اولین فرصت توییتی در این باره خواهم نوشت که بتوانیم همچنان این موضوع را در سطح بین‌المللی دنبال کنیم. دیپلماسی فقط مذاکره نیست. تالاب هامون حوض آبی مشترکی بین ایران و افغانستان است که در شرایط حداکثر آبگیری حدود 5700 کیلومتر مربع وسعت دارد و از این مقدار 3820 کیلومتر مربع متعلق به ایران است. در منطقه سیستان، سه هامون به نام‌های پوزک، صابوری و هیرمند قرار دارند که به طور مجزا از منابع آبی جداگانه تغذیه می‌شوند، ولی در نهایت در زمان آبگیری به هم می‌پیوندند. طبق معاهده ایران و افغانستان درباره رودخانه هیرمند، سهم ایران حداقل باید 820 میلیون متر مکعب در سال باشد و از رودخانه هیرمند تأمین شود. آبی که از طریق رودخانه های خاش رود، خسپاس یا حتی پریان مشترک وارد هامون پوزک می شود یا آب فراه رود و هارود که وارد صابری صابوری می شود، در این معاهده ذکر نشده و از مبادی ورودی حقاب محسوب نمی شود. مشکلی که باعث شده همسایه شرق ایران به راحتی به سدسازی روی خاش رود و فراه رود ادامه دهد. نمونه آن سد در حال احداث بخش‌آباد روی رودخانه فراهرود است که تا امروز به گفته متخصصان این حوزه 30% پیشرفت فیزیکی داشته و به نتیجه رسیدن آن منابع آبی را به سمت هامون قطع می‌کند. حجت میان آبادی، پژوهشگر دیپلماسی آب و استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر فیلم مستند من هامونم است و حالا در گفتگو با همیهن میگوید دو نکته را باید خیلی جدی در نظر بگیریم. اولین مسئله این است که عصر حاضر عصر در هم تنیدگی است، یعنی در این عصر آب، انرژی، مهاجرت، ترانزیت، کریدور، گروه های تروریستی و شبه نظامی در هم تنیده شدند و این موجب می شود ما عملا با تک مسئله روبرو نباشیم. این در هم تنیدگی مسائل بسیار چشمگیری را در دنیا به وجود آورده است و در غرب آسیا به دلیل پیوست های سیاسی، ایدئولوژیک، امنیتی و اقلیمی و در کنارش کشورهای خارج از منطقه شدیدتر است. بر این اساس مسئله هیرمند، دیپلماسی و هیدروپولیتیک یک ابرمسئله در هم تنیده است. نه فقط یک تعهد برای ایران، بلکه برای همه دنیا. در تابستان 2021 به دلیل همکاری نکردن سوئیس و آلمان، سیلی در رودخان فرامرزی آمد و 200 کشته داد. اسپانیا در تابستان امسال 250 کشته داد و این نشان می‌دهد که مسئله در هم تنیدگی در حال جدی تر شدن است. او ادامه می‌دهد ما درباره مسئله هیرمند در کنار این در هم تنیدگی آب، قومیت‌ها، انرژی، همزبانی و دچار مسئله جدی هستیم. دچار دخالت کشورهای خارج از منطقه و استفاده ابزاری از آب برای منافع سیاسی و نظامی. بر این اساس، تعریف ما از دیپلماسی باید متفاوت شود. یکی از مشکلات ما در حوزه دیپلماسی آب، شناخت نشدن این درهم تنیدگی است و وقتی این موضوع شناخته نشود، متاسفانه طی یک باور قدیمی در تاریخ کهن این کشور، دیپلماسی معادل مذاکره دیده می شود. در حالی که دیپلماسی فقط مذاکره نیست. میان آبادی معتقد است شاید بتوان گفت یکی از مهمترین آسیب‌های حوزه هیدروپولیتیک کشور در سال‌های گذشته با ترکیه درباره رود، ارس و در جنوب شرق با هیرمند و هریرود بوده است. ما درباره هیرمند دو مسئله دیگر داریم. اولین آن این است که مسئله هیرمند فقط مسئله افغانستان نیست، بلکه به طور مستقیم با دخالت کشورهای خارجی مرتبط است. قبل از انقلاب هم این مسئله وجود داشت. او میگوید در افغانستان شاهد دخالت‌های گسترده کشورهای خارجی هستیم. در زمان پهلوی سرمایه‌گذاری بسیار زیاد بریتانیا، آمریکا و شوروی وجود داشت و در قرن 20 از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه آب در افغانستان صورت گرفت. بعد از انقلاب هم این اتفاق افتاده و الان دیگر این کشورها تغییر کرده‌اند، یعنی در کنار سرمایه‌گذاری‌های 500 میلیون دلاری آمریکا برای صد کجکی، کمک 300 میلیون دلاری هند برای اینکه صد سلما زودتر در مشهد ساخته شود وجود دارد. کمک 500 میلیون دلاری قطر برای زودتر ساخته شدن صد بخش آباد در خراسان جنوبی و سیستان هم هست. ما در کنار اینها حضور بسیار جدی و پررنگ ترکیه را هم داریم. متاسفانه درک ما از هیدروپولیتیک ترکیه نهایتاً دژه، فرات و ارس است. در حالی که بخش اعظم سدسازی‌های افغانستان روی ایران را در دهه اخیر ترکیه می‌سازد، هدف اردوغان نوعثمانی‌گری است. یعنی تخلیه ظرفیت استراتژیک ایران در حوزه آب، هیدروپولیتیک و کریدور. بر این اساس ما اینجا نیاز به بازتعریفی از دیپلماسی آب داریم. زمانی این دیپلماسی اثر بخش خواهد بود که در هم تنیدگی هایی که پیش از این گفتم کاملا درک شود و نیم نگاهی هم به دخالت کشورها داشته باشیم. معاهده بین ایران و افغانستان روی رودخان هیرمند مربوط به سال 1351 است که طبق آن مجموع میزان آبی که در سال نرمال و غیر نرمال آبی به ایران تحویل داده می شود و مواضع تحویل دهیان هم مشخص شده است. طبق یکی از مواضع این معاهده افغانستان موافقت دارد اقدامی نکند که ایران را از حق به آن از آب رود هیرمند، هلمند که مطابق احکام مندرج مواد دوم و سوم و چهارم این معاهده تثبیت و محدود شده است بعضن یا کلن محروم سازد. افغانستان با حفظ تمام حقوق برباقی آب رود هیرمند، هلمند هر طوری که خواسته باشد از آن استفاده می کند و آن را به مصرف می رساند. ایران هیچ گونه ادعایی بر آب هیرمند، هلمند بیشتر از مقادیری که طبق این معاهده تثبیت شده است ندارد، حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتای صفای هیرمند، هلمند میسر هم باشد و مورد استفاده ایران هم بتواند قرار گیرد. میان آبادی معتقد است که مسئله سیستان از نامسئلی به مسئلگی باید تبدیل شود. ما الان دچار نامسئلی سیستان و هیرمند هستیم و این موضوع در کنار آسیب‌های دیگر موجب می‌شود کلی بودجه برای سیستان خرج و این منطقه تبدیل به بهشت پیمانکاران شود. پول میلیارد دلاری برای آب هزینه شود ولی اتفاقی نیفتد، سیاستگزاران، دانشگاهیان و رسانه‌ها باید ببینند چقدر می‌توانند تصویر واقعی از سیستان به دست دهند. الان مسئله فقط آب نیست، مسئله کریدور، راه آهن، وزارت دفاع هلند، اقدامات قطر و هم است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند منابع آبی حوضه هیرمند به مثابه ابزار قدرت برای حکمرانان افغانستان است و به همین دلیل شناخت درهم تنیدگی ابعاد و سطوح مسئله اهمیت دارد. شواهد متعدد تاریخی نشان داده است که افغانستان تلاش دارد با ساخت سد و توسعه زیرساخت‌های عظیم آبی از منابع آبی خود به عنوان ابزاری سیاسی برای کسب قدرت و ایجاد وابستگی آبی در مواجهه با کشورهای همسایه استفاده کند. نمونه ی آن پژوهش شناخت درهمتنیدگی مسائل هیدروپولیتیکی حوزه آبریز فرامرزی هیرمند است که طبق آن اقدامات هیدرولیکی افغانستان روی منابع آبی مشترک هیرمند در قرن گذشته بیشتر با حمایت کشورهای خارجی صورت گرفته است. به صورت تاریخی سازه‌های آبی به ویژه سده یکی از مهمترین ابزارها برای نفوذ در افغانستان بوده است. در دهه 60 میلادی کشورهایی مانند شوروی، چین و آلمان غربی پروژه‌های سدسازی را در دست اجرای داشتند. در این زمان کشور افغانستان یکی از بالاترین سطوح کمک‌های توسعه به سرانه هر ملتی را در جهان دریافت کرده. پروژه توسعه دره هلمند یکی از مهمترین سرمایه گذاری های این کشور بوده است که با سرمایه گذاری اولیه خود کمک تخصصی آلمان و ژاپن سپس با کمک متخصصان آمریکایی و وام های بین المللی اجرا شده است. نمونه دیگر آن ساخت سد کجکی در این کشور است که در دهه 30 شمسی توسط شرکت آمریکایی موریسن ساخته شده است. در سال 1388 هم نظامیان انگلیسی تی عملیاتی ویژه توربین سوم سد کجکی را از خاک پاکستان وارد افغانستان کردند. در سال 1395 افغانستان در تعاملی سه جانبه با کشورهای آمریکا و ترکیه قرارداد اجرایی فاز دوم سد کجکی را امضا کرده. در این راستا شرکتی ترکیه‌ای با سرمایه‌گذاری 200 میلیون دلاری توربین‌هایی را نصب کرد. در مرداد ماه سال 1401 در مراسمی با حضور سفیر ترکیه در کابل پروژه افتتاح فاز دوم سد کجکی افتتاح شد. سد بخش‌آباد از سدهای در دست ساخت افغانستان نی توسط کشورهای خارجی طراحی شده است. با ورود طالبان هم مراودات این دولت با برخی کشورهای خارجی همچنان ادامه ساخت و سازها را دنبال می‌کند. ترکیه همچنان نقش پررنگی در ساخت سازه‌های آبی برای این کشور دارد. به عنوان نمونه در تاریخ 19 مهر ماه سال 1401 جلسه‌ای برای همکاری‌های لازم با یکی از شرکت‌های ترکیه‌ای برای تنظیم تفاهم‌نامه پروژه تولید برق سربی 2 و انجام مطالعات یاد شده برگزار شد. اصلاح سد کمال خان اولویت اول برای ایران. یکی از پروژه‌های آبی افغانستان در سال‌های اخیر که به مرکامون دامن زده است، بند کمال خان است که در سال 1400 افتتاح شد با ظرفیت 52 میلیون متر مکعب. افتتاح سد در شرایطی انجام شد که پیش از آن بارها درباره تبعاتش برای ایران هشدار داده شده بود. از دریچه‌های سد کمال خان حدوداً به میزان 300 متر مکعب در ثانیه به سمت ایران آب می‌آید که افغانستان باز هم بخشی از آن را برمی‌دارد و در نقطه مرزی بخشی به سمت رودخانه پریان مشترک و بخشی هم وارد ایران می‌شود که هم چاه نینه‌ها را تغذیه می‌کند هم وارد رودخانه سیستان می‌شود. اما شاید 10 برابر این میزان آب به سمت گودزر میرود. شورزاری بزرگ در هامون. محسن موسوی خانساری کارشناس مسائل آب است و درباره اولویت های دیپلماسی آب در قبال پروژه های آبی افغانستان میگوید. از نگاه او در این منطقه آنچه اهمیت دارد بند انحرافی کمال خان است که در عمق خاک افغانستان و روی رودخانه هیرمند احداث شده و به شکلی طراحی شده که سیلاب را به سمت یک تالاب خوش شده به نام گودزر هدایت میکند. در 50 تا 60 سال اخیر و بعد از احداث سد کجکی روی رودخانه هیرمند، سیلاب‌های عظیمی که از پایین دست این سد می‌آمد، به سمت هامون سرازیر می‌شد و این تالاب زنده نگه داشته می‌شد. نمونه آن سیلاب سال 98 بود که باعث شد تا 4 سال لچاه نیمه ها آب داشته باشیم، اما متأسفانه سرریز بند انحرافی کمال خان به سمت گودزر است و این نعمت خدادادی از ایران سلب شده است. اگر افغانستان حقابه ایران را پرداخت کند، مشکل تالاب هامون برطرف می شود. خانساری پاسخ این سوال را منفی می داند چون طبق پروتکل ها این حقابه مربوط به بخش کشاورزی و شرب است و برای هامون نیست. مشکل اصلی ما در این شرایط اکوسیستم هامون است که اگر زنده نباشد، کشاورزی هم نابود می شود و مردم آسیب می بینند. درخواست ما از افغانستان این است که جهت سرریز بند کمال خان تغییر کند و به سمت ایران بیاید. دیپلماسی ما در مورد اصلاح سرریز کمال خان بسیار ضعیف است. چه وزارت نیرو و چه وزارت امور خارجه. توجه این دو وزارتخانه بیشتر به سمت حقاب است، اما حرف ما این است که به غیر از حقاب که ضروری است، اولویت باید سرریز کمال خان باشد. این کارشناس سیاستگذاری آب توضیح می‌دهد که اولویت‌های دیپلماسی آبی ایران در زمینه تالاب هامون به چه شکلی باید پیش برود. اولویت اول و اساسی ایران اصلاح بند کمال خان است، چون رهبر طالبان به وزیر وقت آقای مهرابیان قول داده بود که سرریز کمال خان را اصلاح می‌کند. اقدام بعدی پیگیری سد خاشرود است که حجم آن هم 1 میلیارد متر مکعب است و مورد سوم هم حقاب پروتکل است. رایزنی های ایران همیشه حول محور حقابه است و اهمیت سرریز کمال خان درک نشده است. یعنی وزارت خارجه هنوز متوجه نشده است که این موضوع چه اهمیتی دارد. وقتی سیلابی به حجم 3 میلیارد متر مکعب وارد ایران می شود، تا 3 سال برای زابل و زاهدان هم آب کشاورزی داریم، هم آب شرب. وقتی حقابه ی طبق پروتکل به ایران برسد، بسیار جزئی است و باید اصلاح سرریز کمال خان را در اولویت قرار دهیم و متاسفانه ناوزارت نیرو پیگیری زیادی در این حوزه داشته، نه امور خارجه. پژوهش‌ها نشان می‌دهند منابع آبی حوزه هیرمند به مثابه ابزار قدرت برای حکمرانان افغانستان است و به همین دلیل شناخت درهم تنیدگی ابعاد و سطوح مسئله اهمیت دارد. شواهد متعدد تاریخی نشان داده است که افغانستان تلاش دارد با ساخت سد و توسعه زیرساخت‌های عظیم آبی از منابع آبی خود به عنوان ابزاری سیاسی برای کسب قدرت و ایجاد وابستگی آبی در مواجهه با کشورهای همسایه استفاده کند. نمونه آن پژوهش شناخت درهمتنیدگی مسائل هیدروپولیتیکی حوزه آبریز فرامرزی هیرمند است که طبق آن اقدامات هیدرولیکی افغانستان روی منابع آبی مشترک هیرمند در قرن گذشته بیشتر با حمایت کشورهای خارجی صورت گرفته است. به صورت تاریخی سازه‌های آبی به ویژه سد یکی از مهمترین ابزارها برای نفوذ در افغانستان بوده است. در دهه 60 میلادی کشورهایی مانند شوروی، چین و آلمان غربی پروژه‌های سدسازی را در دست اجرا داشتند. در این زمان کشور افغانستان یکی از بالاترین سطوح کمک‌های توسعه به سرانه هر ملتی را در جهان دریافت کرد. پروژه توسعه دره هلمند یکی از مهمترین سرمایه‌گذاری‌های این کشور بوده است که با سرمایه‌گذاری اولیه خود، کمک تخصصی آلمان و ژاپن، سپس با کمک متخصصان آمریکایی و وام‌های بین‌المللی اجرا شده است. نمونه دیگر آن ساخت سد کجکی در این کشور است که در دهه 30 شمسی توسط شرکت آمریکایی موریسن ساخت شده است. در سال 1388 هم نظامیان انگلیسی طی عملیاتی ویژه توربین سوم سد کجکی را از خاک پاکستان وارد افغانستان کردند. در سال 1395 افغانستان در تعاملی سه‌جانبه با کشورهای آمریکا و ترکیه قرارداد اجرایی فاز دوم سد کجکی را امضا کرده. در این راستای شرکتی ترکیه ای با سرمایه‌گذاری 200 میلیون دلاری توربین‌هایی را نصب کرده. در مرداد ماه سال 1401 در مراسمی با حضور سفیر ترکیه در کابل، پروژه افتتاح فاز دوم سد کجکی افتتاح شد. سد بخش آباد از سدهای در دست ساخت افغانستانی توسط کشورهای خارجی طراحی شده است. با ورود طالبان هم مراودات این دولت با برخی کشورهای خارجی همچنان ادامه ساخت وساس‌ها را دنبال می‌کند. ترکیه همچنان نقش پررنگی در ساخت سازه‌های آبی برای این کشور دارد. به عنوان نمونه در تاریخ 19 مهر ماه سال 1401 جلسه ای برای همکاری های لازم با یکی از شرکت های ترکیه ای برای تنظیم تفاهم نامه پروژه تولید برق سربی 2 و انجام مطالعات یاد شده برگزار شد.